به نام خدا. سخنرانی سروش دباغ تحت عنوان حافظ و حیرت، برگزار شده در بنیاد سهروردی تورنتو کانادا، به تاریخ 27 نوامبر 2018 برابر با 6 آذر ماه 1397.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. خرسندم که بار دیگری توفیق حضور در جمع عزیزان رو پیدا می‌کنم. به تعبیر مولانا مدتی این مثنوی تأخیر شد، شاید از آخرین جلسه ای که من در بنیاد سهروردی، البته در محل پیشین بنیاد، راجع به حافظ سخن گفتم بالغ بر 1.5 سال می‌گذرم. البته به مصداق عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، من در این مدت اشتغال به حافظ و تأمل در باب اشعار و غزلهای او رو فرو ننهادم و هم دربارش خواندم و هم به تفاریق، نه در بنیاد سهروردی، در مرکز ولیعصر، در پاره‌ای از سخنرانیان در اروپا در باب حافظ و مضامین اگزیستنسیل و ادبی ایوان او سخن گفتم. آخرین آنها حدوداً 1 ماه و اندی پیش بود در شهر هامبورگ آلمان تحت عنوان گناه از منظر حافظ و نیچه، که بحثی تطبیقی بود و من در آنجا به مقوله گناه و مقدمات گناه در کسوت یک متفکر و شاعر گناه اندیش، مرادم حافظ است، به شرح نکات او پرداختم و بعد او رو با فیلسوف مهم قرن 19 نیچه که به تفصیل در باب گناه هم در آثارش سخن گفته است، خصوصا در کتاب تبارشناسی اخلاق، قیاس کردم. دوستانی که در این سلسله جلسات شرکت کرده اند یا فایل‌های صوتی اون رو شنیده اند، عنایت دارم که من در باب مضامینی چون حکمت و حافظ، حافظ و رندی، از می شود که حافظ و قرآن و حافظ و تن و همچنین تطبیق حافظ با اشعار و آثار دیگر بزرگان ادب و عرفان زبان فارسی، از جمله حافظ و سعدی، حافظ و مولوی، حافظ و خیام، حافظ و سپهری، حافظ و فروغ، به تفصیل سخن گفتم و مضامین نگاه رندانه حافظی رو چنان که در میابم و میفهمم با آثار این عزیزان تصدیق کردم. انشاءالله یه نوبتی طی همین سلسله جلسات اگر بشود هر 2 ماه یک بار با توجه به اشتغالات من از حالا به بعد اون رو برگزار کنیم، من به حافظ و عطار هم خواهم پرداخت، خصوصا که به تفصیل در 6 ماه گذشته به منطق الطیر عطار پرداختم. امروز هم ذکر خیری از او خواهد رفت و خصوصا که حافظ اگر یکی از شعرای پیش از خود رو، یا به تعبیر دقیق تر یکی از شخصیت های برجسته آثار شعرای پیش از خود رو نام برده باشه در آثارش، عطار نیشابوریست و شیخ صنعانه. البته به کیمیای سعادت غزالی هم اشاره کرده است، با لحن طعن آمیزی، به قول اینجا یا سرکستیکلی، بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی. میگه میخوای بهت بگم که کیمیای سعادت چیه؟ از هم صحبت بد جدایی کن. که این اشارتی به عنوان کتاب مشهور و دورانساز ابو حامد غزالی که کیمیای سعادت باشد هم دارد. بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی. امروز اما خواهیم دید که بر نهج و سیاق دیگری و کاملا همدلانه راجع به شیخ صنعان سخن گفته از حافظ، که در ادامه عرایزم به آن خواهیم پرداخت. خب از این توضیحات مقدماتی که درگذاریم، عنوان بحث همانطور که معرفی شده است و اعلام گشته، حافظ و حیرت است. من راجع به مفهوم حیرت ابتداءً توضیحی میدهم و احیانا تفاوت آن با گیجی یا با مقشوش بودن و بعد مطابق با تشخیص و درک خودم از نظم و نسق غزلیات حافظ به اینکه در چه دوره‌ای از ادوار زندگیش حافظ حیرت رو تجربه کرده و در پاره‌ای از غزل‌ها که خواهیم خواند اون رو به نیکی به تصویر کشیده اشاره خواهم کرد و در انتها اشارتی به وادی حیرت از وادی‌های هفتگانه منطقه طیب عطار می‌کنم و توضیح می‌دهم که به چه معنا احوال حافظ با احوال عطار به گواهی منطقه طیب و وادی حیرتش تناسب و تلاؤمی داره. اون بخشایی از حافظ که خیلی خیامیه چنان که خواهیم. خب راجع به مفهوم حیرت توضیحی ذکر بکنم. حیرت چنان که از عنوان کلمه و معنای آن برمیاد با تحیر، با حیرانی در میرسد و هم اینان است. شما شاید در زبان انگلیسی wonder رو معادل حیرت بتونید به کار ببرید، در مقابلش confusion به معنای گیجی و اغتشاش. یه وقت هست کسی که همه ما تجربه کرده ایم دچار سردرگمی هستیم، دچار احوالی که فرد رو بهش نوعی بلا تکلیفی رو گویی تحمیل میکنه. معمولا جوانان، نوجوانان در سنین 16-17 سالگی تا 27-28 سالگی ممکنه این تجربه رو داشته باشن. نمیگم از این سنین که در میگذرم دیگه به ساحل سرد سکون به قول سپهری پای مینهن، اما در اون دوران این احتمالش سر برآوردنش بیشتره. در واقع perplexity که حالا بار معنایی مثبتی هم در برخی از سیاق‌ها داره، اما الان من به معنای گیجی و اغتشاش اون رو به کار میبرم، وقتی که فرد فکر میکنه که از سوی به سوی اون رو میکشن، تکلیفش نه با خودش مشخصه نه با جهان پیرامونش مشخصه، خیلی ایده ها، پلان ها، آرمان ها در ذهنشه، در ضمیرشه و نمیدونه که پی کدام یک رو بگیره. در باب هستی، در باب جهان، در باب معنای زندگی، در باب خیلی از امور گیجه، یا دست کم اینه که به جمع‌بندی نرسیده. مولانا در دیوان شمس جایی میگه چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از این سوی کشندم گه از آن سوی کشندم. برخی از اوقات کسی که نفسی این سوی کشیده میشود، نفسی آن سوی کشیده میشود، به این معنا نوعی گیجی رو تجربه میکنه. به تعبیر علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه، همه جن رعا، شخص انگار که با صفت و به سان پرکاهی در مساف تونبار از این سو به اون سو میره، ثباتی، قوامی عرض میشود که پختگی در کارش نیست. این که گفتن جوانی و خامی و همه ما این رو شنیده این، یه معناش همینه. یه معنای از خامی یعنی عدم ثبات قدم، عدم پختگی، که خب البته در سنین مختلف و در تجربه های مختلف به انهای گوناگونی بروز و ظهور پیدا میکنه. اما قصه حیرت کاملا متفاوته. حیرت از قضا در دوران بلوغ فکری و روانی فرد در میاد و پس از تمهید مقدمات و اتفاقا وقتی که اون دوران جزم و جمود و یقین روانشناختی که فرد رو تختبند زمان و مکان میکنه و فکر میکنه رسیده به خورشید و غبار آخر شده، تازه سر برمیاد. بی سبب نیست که عطار چنان که خواهیم دید وادی ششم از وادی های هفتگانه سلوک رو وادی حیرت نام نهاده، نه وادی اول. تقریبا در انتهای مسیره که از حیرت سخن میگه. این حیرت مسبوق به تجربه زیسته غنیز پس از این که فرد اون تلاطم ها رو از سر گذرانده است، بلوغ روانی و فکری رو سپری کرده. هرچند به نظر می خوب چرا به حیرت رسیده؟ خب برای اینکه عالم رو تو و پیش در پیش تجربه کرده و به این داوری رسیده که نمیتونه قرص و قایم راجع به همه چی نظر بده. و این مسبوق به تجربه زیسته غنی، مسبوق به زیستن متأملانه و متعمقانه است. و دقیقا آدمی که متحیره به این معنا از قضا با کثیری از جماعتی که به تعبیر ده خدا در زمره شک نیاوردگان کرده یقیناً فاصله داره. حیرت و حیرانی به این معنا پس از جزم و جمود، پس از سپری کردن دوران شک و اون تلاطم‌های اولیه که فرد رو از این سو به اون سو میکشه در میرسه. و برای همین هم ما وقتی به حافظ یا عطار میرسیم، این در نه در بدایت مسیر شاعری و مسیر سلوک معنوی، که در نهایتش و وقتی که پختگی محقق شده سر برمی آورد. ملاحظه بکنید، من از همینجا به حافظ بپردازم و وارد بحث از او بشم. بنا به یه تقسیم بندی کلان، که البته این تقسیم بندی شما میتونید بگید شواهد تاریخی زیادی نداره، چون که ما راجع به زندگی حافظ خیلی اطلاعاتی نداریم. در یکی از همین سخنرانی هایی که اشاره کردم در بنیاد سهروردی برگزار شد، من به تفصیل به زندگی حافظ پرداختم. خب برای اون سخنرانی خیلی منابعی که در زبان فارسی نوشته شده در باب زندگی حافظ رو دیدم. شاید از بهترینای اون کار مرحوم آقای زرینکوبه از کوچه رندان و آثار دیگری که الان تطبیق نمی کنم. خب شما وقتی قیاس می کنید مثلا زندگی حافظ رو و اطلاعاتی که ما راجع به اون داریم با زندگی مولانا که پیش از اون چند دهه پیش از اون زندگی می کرد، در قرن هفتم بود، انصافا اطلاعاتی که ما راجع به اون داریم بسی بیشتر از حافظه. و حالا خود او نمیخواسته از روزگار بر نهج سیاقی بوده، وضعیت استان فارس یا بگیم خطه فارس، تعبیر استان تعبیر امروزی، خطه فارس اون ایام این چنین بوده، مملکت ملوک و طوایفی بوده، خیلی چیزی از او در اون ایام نمیشده بر جای بماند. علی ای حال شاید منبع اصلی ما راجع به داوری در باب تطور و تحول احوال و افکار حافظ خود دیوانش باشه و بازخوانی مکرر غزلیات او و به نحو تطبیقی اونها رو بررسیدن به ما میگه که حافظ چه دورانهایی رو احیانا از سر گذرانده. خب اگر این نکته هم مد نظر دوستان باشه، بنابر یه تقسیم بندی کلان ما حافظ متقدم داریم و حافظ متأخر. اونقدر که من میفهمم حافظ متقدم اتفاقا حافظی است که کثیری از اشعاری که تنین دینی پررنگ دارن به نظر من متعلق به اون دوران، یعنی حافظ هنوز مطابق با تعلیمات اولیه‌ای که گرفته بوده و واژگان و مفاهیمی که به کار می‌بسته در اشعار خود، نظام دینی و معنوی خودش رو سامان بخشیده است. مثلا غزل‌های لطیفی مثل دلا بسوز که سوز تو کارها بکنم، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکنم، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکنم، ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنم، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. و غزلیاتی از این دست که خب میشه سراغ گرفت در دیوان حافظ و من چون وقت زیغه دیگه به اونها نمیپردازم. خودتون میتونید از این حیث و با این نگاه دیوان او رو ورق بزنید و ببینید که به چه معنا اگر این تقسیم بندی رو بپذیرید مساجد متعددی رو میشه در این سراغ گرفت. اما حافظ متأخر که کیورد اون دوران سر برآوردن و ریزش مفهوم رندی در زندگی شاعرانه اوست، حافظی است که به نظرم از اون مرتبت نخست عبور کرده، نه اینکه بالمره دیانت رو فرو نهاده باشه، نه، دنیا رو خیلی پیچیده و تو بر تو تر دیده است و حکم به تعلیق حکم کرده است. دنیاش فراخ شده، جهان رو تو بر تو میبینه، پیچیده میبینه، مفهوم حیرت در اشعار او ریزش میکنه، تنین خیامی اشعار حافظ پررنگ میشه و شما میبینید که با 72 ملت بر سر مهر میشه و به نوعی نه اینکه تکلیف خودش رو در این عالم ندانه، بلکه به اینکه نمیتواند داوری قرص و قایم و شسته و رفتی در باب خود و دیگران رسید، به این میرسه. نوعی لاعدریگری، نه به معنای الهیاتی کلمه که یعنی شخص به ساحت قدسی هستی باوری نداره، نوعی اپوخه کردن، به حالت تعلیق درآوردن و بیش از هر چیزی دوچار آبی دریای بیکران هستی شدن به تعبیر سپهری، اینا در احوال حافظ ریزش میکنه و شما از این منظر که نگاه میکنید کاملا یه تفاوتی رو میبینید، از میشود که میان حافظ متقدم و حافظ متأخر. خب حالا اجازه بدید من مطابق با این توضیح کلانی که عرض کردم پاره از غزلیات حافظ رو براتون قرائت بکنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. برخیش از شهرتی برخورداره که من به اون ابیات مربوطه اشاره می‌کنم. یکی دو غزل هم دست کم هست که شاید کمتر عزیزان شنیده باشن. از غزل نخست بیاغازیم، این که تو بر تو دیدن عالم سبب بشه فرد حکم به تعلیق حکم بکنه و راجب دیگران هم بر ظواهرشون تأکید نکنه و بران داوری خود رو بران نه، زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. اینا همه مال حافظ متأخره مطابق با تقسیم بندی که عرض کردم خدمت عزیز. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر است، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست، تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم را، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست، چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. ببینید اون مقام حیرتی که در جان حافظ رخنه کرده است. چیست این سقف، خطاب به آسمان میگه، به هستی میگه، به کیهان میگه، چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست، این چه استغناس یارب و این چه قادر حکمت هست، این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. خب یکی تعبیر تو بر تو دیدن هستی و قصه سقف بلند هستی رو ازش سخن گفتم، سقف بلند ساده بسیار نشت که هیچ حکیمی از آن آگاه نیست، و بعدم دیدید تعبیر زاهد پرست رو که به کار میبره برای زاهد و توسعاً برای همه کسانی که جزمندیشن به تعبیر حافظ و بر اساس ظواهر داوری میکنه، میگه هر چی راجبه ما میخواد بگه بگه، هیچ اشکالی نداره. این هم اتفاقا هم یک مرتبه ایست، یعنی آدم اون اعتماد به نفس مکفی رو هم پیدا میکنه. میدونید یه وقتی هست به معنای مثبتش، الان اگر من فرض بفرمایید که خدای نکرده مثلا آقایستان عزیز اینجا نشستن، من یه مشتی بزنم به ایشون، بعد بگم مثلا اهمیتی نداره شما یا ایشون راجع به من چی فکر میکنه، این که خب خلاف پرنسیپ های اخلاقی عرفی و عقلا آدم رو مذمت میکنم. خب یعنی چه کار خطا کرده ای؟ این به اون معنا نیست، این از یه سلف کانفیدنسی بر میخیزه و از یه مرتبتی و علوی میگه خب نداره بذار هرچی راجع به ما میخواد دیگه بگه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. بگو اشکالی نداره، این مال اون مقام حیرت است و در این حال به قول مولانا از سر روه نظر کردن، از بالای بلندی نظر کردن. و بیت بعدی که کاملا این رو تایید میکنه، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیلی است. سالک بر هر نهدی که پای بنهد و پیش بره، یعنی تأکید بر کثرت غیر قابل تحویل به وحدته. در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. صراط مستقیم هم خیلی عرض می شود که فراخ به نزد حافظ و افراد زیادی روی اون قرار می گیرند و میشه ایشان رو به حساب آورد. خب این یه غزل، غزلی که هم تعبیر زاهد و زاهد پرستی رو دیدید و هم توسعاً توضیح این که این هستی توبرتو و پیچیده است. سلام که عرض کردم. غزل بعدی تنین حیرتش پررنگ تره. بذارید چون ذکری از زاهد ظاهر پرست به میان آمد، قبل از اینکه اون غزل سوم رو بخوانم، غزل دیگری که باز مؤید همین معنای حکم به تعلیق حکمه، اون رو براتون قرائت بکنم. میگوید که این رو هم احتمالا شنیده اید در جمله غزلیات مشهور حافظه: ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار چه چش. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنش. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده چه خوب است و چه زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و پس، پدرم نیز بهشت ابد از دست دهش. هشتن دوم نایت دارید به معنای فرو نهادن است و به تعبیر ادبا اینجا جناس تام حافظ به کار برده است. بهشت اول به معنای پارادایز در مقابل جهنم و بهشت دوم به معنای پلیدن یعنی فرو نهادن. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست دهش. خب این غزل هم باز متضمن اون مقوله حیرانیه و وسعت مشرب و جهان رو تو بر تو و پیچ در پیچ دیدن و حکم به تعلیق حکم دردن، جاجمنتال نبودن. این رو باید به خیلی از فقهای کنونی در جمهوری اسلامی گفت و براشون مکررن این غزل حافظ رو خواند: تو چه دانی که پس پرده چه خوب است و چه زشت. من یادم به دوستان میگفتم وقتی که پاره از اوقات خطابهای پر عتاب و طعن‌آلود فقه پیشگانی مثل جناب محمد یزدی، جناب صادق لاریجانی رو میخواندم و میخوانم و اینکه به هر حال اینا مایلن بر اجرای اجباری احکام شریعت برای اینکه به بهشت ببرن مردم رو، چنان که گفته میشه، من به دوستان میگفتم، جایی هم دیدم خوندم کسی هم نوشته بود که خب حالا علاوه بر این که این کار اصلا خطاست، به نظر من که عمیقا کار خط و خطاییه و راهی هم به جایی نمیبره، این مشرب و نگاه حافظانه درسته رو درسته، اون که درست نیست یعنی پیچیده تر میبینه عالم رو، یه نکته، حالا این صدقه طنز و جدی با هم داره. گفتم یه نکته خیلی مهمی که حالا چی گفته حضرات بهش میرن که بقیه هم میخوان ببرن، یعنی خود این گفت اول اثبات برادری بکن بعدن ادعای ارث. کی گفته حضرات فکر میکنن این مسیری که میرن به بهشته که بعد بقیه رو هم میخوان با زور و عرض میشود احیانا فشار از پی خودشون ببرن؟ نه، هیچ همچین تصویری دست کم بنده که ندارم و خیلی های دیگه مثل من. و بعد اصرار بر اجرای احکام شریعت، اصرار بر اجرای نوع خاصی از جهانبینی، این چنین آثار و نتایج سو و رهزن به بار آورده است و قصه پرقصه ایست چنان که افتاده دانید. خب از این دو غزل در بزنیم که از مقومات مقوله حیرانی است به توضیح که گفتم و نوعی حیرت رو در نگاه حافظی به تصویر میکشه. دو غزل دیگری که مقام کلن ساسپنشن و حکم به تعلیق خود میکردن و حیرانی رو در پستی دیدن و از پی آن جدیتی که گویی میخواد تعیین تکلیف بکنه برای خود و دیگران که هستی فلان است و بهمان است، این که مثلا واجد ساحت قدسی هست یا نیست، حتی از این نوع داوری ها. به نظر میاد این دو غزلی که من براتون میخوانم که متعلق به حافظ متأخره، روزگاری است که حافظ از آن عبور کرده است یا براش پررنگ شده. مثلا میگوید که حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشا که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسان، زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. زاهدی من مشو از بازی غیرت زینها، که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. باز میبینید تغییر رندی رو. این که میگم این غزل ها و ابیاتی که میخوانم متعلق به دوران حافظ متأخره از این حیثه، رندی توش سر برآورده است. و بعد از همان ابتدا این که میگه این همه نیست، یعنی خیلی خلاصه جدی نگیر. حاصل کارگاه کون و مکان، کارگاه کون و مکان یعنی همین جهان، همین جهان و مافیها، میگه خیلی نیست. خودتو خیلی عرض میشود که مشغول به این امور که بخواهی از رموز سر در بیاوری نکن. حالا به تعبیری که من در سلسله مقالات طرحواری از عرفان مدرن که به کار بردم در مقاله آخر، زندگی حکمت آمیز یکی از افتضاعاتش اینه که بعد حکم به تعلیق حکم بکنه یا دست کم پیچیدگی و تو بر توی عالم رو به رأی العین ببینه، نه اینکه فکر کنه به خورشید میرسه و غبار آخر میشه. و در باب فلان موضوع متافیزیکی، در باب بهمان مسئله فلسفی از می شود اگزیستنشیل، به سخن نهایی میشه رسید. من خودم یه روزگاری اینجوری ها فکر میکردم، شاید اون موقع ها 20 سالم بود و دانشجوی رشته داروسازی بودم، خیلی به فلسفه علاقه من بودم، خصوصا که در دبیرستان هم خب در جلسات و اصول عقاید که داشتیم کلی فلسفه اسلامی خونده بودیم، آثار آقای طباطبایی، آثار خصوصا آقای مطهری، اینها رو میخوندیم با بضاعت و درک اون موقع من. خب همچنان هم بخشی از شغل و کاروبار من چنان که افتاد و دامید معطوف به این امور، اما نگاه هم عوض شده دیگه. گفت ما هیچ، ما نگاه، نگاه همین نیست که ببخشید اگر شما هرچه بحث و فحث بیشتری بکنید به یه جا میرسید که دیگه به خورشید گویی رسیده اید و غبار آخر شده، نه، چون هرچه پیشتر رفتم این حیرت و تو برتویی هستی رو هم به لحاظ وجود شناختی، یعنی یه امری که در عالم هست، به قول جان هیک نوعی ابهام ذاتی که این عالم داره، intriguing ambiguity، به لحاظ به اصطلاح اونتولوژیک، هم به لحاظ اپیستمیک، یعنی آنچه که در نگاه ما هست که عالم رو تو برتو و پیچیده میدونه، در من قوی‌تر شده است. به همین خاطر این سخن حافظ رو الان احساس میکنم خیلی بهتر میفهمم تا 10 سال پیش. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. اینا خیلی تنین خیامی داره این سخنان حافظ. حدیث از مطرب و میگو و راز ده کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. به صراحت میگه حافظ، میگه ببین به حکمت، اینجا حکمت رو به معنای فلسفه بگیرید، به معنای بحث و فحص نظری بگیرید، دیگه نمیشه معمای هستی رو با حکمت حل کرد. این حل شدنی نیست. حدیث از مطرب و میگو راز ده کمتر جو. راز ده رو بگیرید، گره بنیادین ما در باب این که هستی از چه قرار است و ساحت برین هستی اگه وجود داره چه مؤلفه ها مقدماتی داره و مسائلی که معرکه آرا بوده است که کس نکشود و نکشاید، یعنی نه تا کنون گشوده است و نه گشوده خواهد شد به حکمت این معما. خب غالبا این بیت حافظ براتون تداعی کننده اون رباعی مشهور خیام: اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین خط معما نه تو خوانی و نه من، هست در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. هم تعبیر ازل هم در باب تعبیر حکمت و این پیچیدگی و تو بر تویی کاملا از نکاتی است که نشان می‌دهد خیام هم به این معنا حکیمانه متزن به این داوری رسیده بوده که باید حکم تعلیق حکم کرد. دیدن در یکی از شعرهایی که بر این غزل نیکوی حافظ با مطلع حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشا که اسباب جهان این همه نیست نوشتن، کسی به این رباعی خیام هم اشاره کرده: گر بر فلک هم دست بودی چون یزدان، برداشتنی من این فلک رازه میان، از نو فلکی دیگر چنان ساختنی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. به نظرم این بیشتر معطوف به یک بیت از ابیات غزل است، این که میگوید دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باق جنان این همه نیست، پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. از این بعدشه که خب خیام هم میگه اگر دست من بود یه جوری دنیا رو درست میکردم که کازاده به کام دل رسیدی آسان، که آدم به راحتی به کام دلش برسه، اینقدر موانع نباشه بر سر راه. حالا این رو خوندم، این تعبیر فروید رو هم به کار ببرم. فروید میدانید یا احتمالاً خوانده اید، خب پدر علم روانکاوی مدرنه، در بحثای خودش راجع به شخصیت ما و پرسونالیتی که سخن میگه سه تا مقام رو از یکدیگر تفکیک میکنه، یعنی یه ساختار سلایه برای روان مقایله: یکی ایده، دومی ایگو و سومی سوپر ایگو. به اختصار عرض بکنم اید یعنی همون اصناف مشتهیات نفسانی ما، همه آنچه که آدم تمنا میکنه میخواد. الان من دارم توی خیابون رد میشم، فرض بفرمایید که پشت ویترین یه لباس خیلی قشنگ میبینم، دلم میخواد اونو داشته باشم. در همه یکسان نیست، ایداشون با هم فرق میکنه، من میخوام اونو داشته باشم. این ایده که به قول فروید با pleasure principle با اصل لذت فقط پیش میره. یه لباس زیبایی رو میبینه، یه کسی، یه پسری، یه دختر خانم زیبایی رو میبینه، یه خانم، یه آقایی رو میبینه، خوشش میاد، دلش میخواد بره و با او فرض کنید که آشنا بشه، بیرون بره، فلان و بهمان. اما ایگو آدمو مهار میزنه، یعنی اون عقل متعارف که میگه نه، در اون مثال اول الان من برم لباسو بخوام بردارم، خب صاحب مغازه پول ندارم، نمیتونم اون پول بخرم، اذیتم میکنه، زنگ میزنه پلیس. اون ایگو همون عقلی، همون چیزی که ما رو مهار میکنه. سوپر ایگو هم که خب عرض میشود قصه اخلاق. حالا باری مرادم اینه، فروید میگه تمام یا بخش مهمی از رنجهای ما در هستی وقتی است که یه تعارضی بین اید و ایگو پیش میاد، یعنی به تعبیر جناب خیام کازاده به کام دل رسیدی آسان، کام دلش همون ایداشه، اما نرسیدناش اینه که ایگو نمیذاره. و میگه کاش دنیا یه جوری بود، اگه دست من بود، خیام میگه یه جوری درست میکردم دنیا رو که هر کسی میتونست ایدهاش رو ساتیسفای بکنه، با آنچه که مایله برسه و اون رو محقق بکنه. میگه چون این نمیشه، ما زندگیمون مشغول از رنجه. از اینجا آغاز میکنه فروید و بعد البته راجع به اصناف رنجهایی که ما در دنیا میبریم که از بحثمون بیرونه. بالی تعبیر حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست، از نگاه متحیرانه حافظ در هستی خبر میده و سراغ میگیره به توضیحی که گفتم. و بعد راهکاری هم که اقامه میکنه جالبه. من که دست کم داوریم اینه که در پاره از این غزلیات باده باده انگوریه. داره حافظ غزلهایی که باده باده غیر انگوری هم هست، اما اتفاقا به اینجاها که رسیده این رنجهای وجودی بهش میگه باده پیشا که اسباب جهان این همه نیست، ببین و بادهی بنوشیم، پیچی بزنیم. اینجاها خصوصا در حافظ متأخر داوری من اینه که این باده ها باده های انگوریه. به نظرم این چی نمیاد، دست کم در پاره از نابود. خب غزل دیگر که متضمن نگاه حیرت آمیز حافظ به هستیه از اینجا آغاز میشه. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. این بیت رو به قد بفهمید. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شب نمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساروان فروکش این راه کران ندارد. خب همون ابیات خصوصا دوم و سوم رو که خواندم براتون، میگه با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیده. خب حالا دو حالت داره، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. میگه هر کاری که کردم من هیچ نشانی از آن محبوب و دلستان ندید، یا حالا من خبر ندارم، به من خبری نرسیده، من خبری ندارم، یا اینکه نه او واقعا نشان ندارد، بی نشانه، نمیشه بهش رسید، نمیشه او رو فراچنگ آورد. به تعبیر شاملو، آهی یقین گم شده، ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزید تو بتو. به سان ماهی گریزیه که حتی در برکه های از جنس آینه هم لغزیده تو به تو، نمیشه اون رو فراچنگ آورد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیده، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان نداره. میگه این معما شرح و بیان نداره، نمیشه به راحتی اون رو شرح کرد و بیانی براش به دست داد. خب میبینید به نظرم این یکی از غزلیات ناب حافظه که مؤید این معناست که نگاه مشهون از حیرت رو در هستی میدیده و سراغ میگرفته. نکته بگم در پرانتز و ازش درگذریم، دوستان اهل ذوق و فاضل ما فکر کنم تفتون پیدا کردم که از صنعت واج آرایی حافظ در بیت اول این غزل استفاده کرده. شما دقت فرمودید در یه مصرع چهار بار کلماتی به کار رفته که با حرف جیم شروع میشه. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. این اون آرایه واجاراییه که حافظ و سعدی خداوندان آنه. کار سختی هم هست. شما یه دفعه با یه دوستی حساب میکردیم، به حافظمون دوتایی نشسته بودیم مراجعه میکردیم که در حافظ احیانا کدام بیتی رو میتونیم به خاطر بیاریم که طولانی ترین یا بگیم قوی ترین بیت یا مصرائیه که توش صنعت و آرایه واجارایی به کار رفته است. من به ذهنم این بیت حافظ رسید، بیار که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، مثال دوم، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. پنج تا حرف ب یعنی پنج کلمه در یه مصرع که همش با یه حرف آغاز میشه، به سان پتکی بر ذهن مخاطب اثر میکنه و لفظاً و معنن فرد رو تحت تاثیر قرار میده. اینجا ظاهرن این چهارتاییه، یعنی ظاهرن و باطنن. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. به هر حال عرض می شود که از این در گذاریم. این رو هم گفتم چون ذکر جمیل حافظ امشب. بریم به سراغ آخرین غزلی که در نظر گرفته ام تا به بخش پایانی عرایضم برسیم و فقراتی از منطق الطیر افسار رو بخوانیم. اون غزل از شهرتی بسیار برخورداره و همه عزیزان اون رو شنیده اند و نوشته اند که ادیب نیشابوری وقتی که اون رو شنید از فرط بلاغت و سلاستی که غزل داره مدهوش شد. خب حالا البته مبالغه‌ای در این سخن هست، یعنی خیلی تحت تأثیر اون قرار گرفت. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان پشت لب را آبی نمی دهد کس، کویی ولی شناسان رفتند از آن ولایت. هر چند بردی آبم روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. تا میاد اینجا از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیست، زینهار از این بیابان وین راه بینها. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. اون بیت اولش یادم یه جا مرحوم شایگان نوشته بود، اصلا این بیت ژانرش ژانر دوران مدرنه، یعنی یه شاعر کلاسیک خیلی کمتر اینجوری شعر میگه. راست هم میگه، از هر طرف که رفتم جز وحشتم، تو پاره از نسخ نوشتم جز حیرتم نیستم. هم حیرت هم وحشت. حالا حیرت اگه باشه که با بحث ما میخونه، وحشتش هم بیشتر به معنای حیرت، یه جور همین عرض می شود که پیچیدگی عالم رو دیدم. از هر طرف که رفتم جز حیرت هم نیستم، زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت. تصویری که میده تصویری بیابانه، بیابانی که به قول شاملو سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته، تعبیری داره شاملو، خیلی قشنگی. شما تصور بکنید، من توی یکی از جلسات شرح منطق الطیر که دوستان بودن چندی پیش این رو توضیح دادم به تفصیل، مفهوم بیابان که خب برای سپهری هم تداعی بی نهایت میکنه، و بعد این بیابانی که مشهون از مه، کاملا با کرانسوزی و حیرت ارتباط وسیلی داره. اینجا هم حافظ میگه از هر طرف که رفتم جز حیرت هم نیست، زنهار از این بیابان این راه بی نهایت. فرض کنیم من و شما توی بیابانی ایستاده باشیم، نه راه پس داریم نه راه پیش داریم، یا ما رو ابهت و بیکرانگی در چنبره خود احاطه کرده. به این معنا حافظ، یا به تعبیر دقیق‌تر حافظ متأخر، از این تجربه های غریب خودش سخن گفته است. خب از این غزلیات پنج گانه‌ای که خواندم اگر در گذاریم، که امیدوارم توضیح داده باشه به چه معنا حافظ متأخر با حیرت بر سر مهر بود و تنین خیامی اون روشن شده باشه، چون که اشاره کردم به فقراتی از وادی ششم وادی های هفتگانه سلوک به روایت عطار میپردازم و خسن ختام عرایضم تسعید این دو با یکدیگر است. بذارید اول به غزلی که اشاره کردم که در آن حافظ یادی کرده از جناب شیخ صنعان و طبرستان عطار نیشابوری اشاره کنم و به اون بپردازم. پاری از ابیاتش رو میخوانم. میگوید که یار اگر من شخص با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایی آر دار. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اسوار سیل، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. اینجا همدلانه حافظ به شیخ صنعان اشاره میکنه و تعبیر بدنامی که خب از مقومات نوعی نگاه عطاره. من به تفاریخ در این جلسات 30 و یکگانهی که تا کنون برگزار شده توضیح دادم که چگونه نام و ننگ رو عطار برکشیده و اهل ملامتی گری بوده است. حافظ که اینجا تعبیر قلندر رو هم در بیت بعدی به کار میبره، خب با عنایت این کار رو به کار به تعبیر رو به کار برده، چون گفتن خود او عضو فرقه قلندریه بود. قلندریه نوعی ملامتیه بود بودن و باکی نداشتن که دیگران راجع به ایشان چی فکر میکنن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریت رنجیدن. حافظ میگه ما ملامت میکشیم، دیگران هر چی میخوان راجع به ما بگن بگن، که در طریقت ما کافریت رنجیدن. اینجا هم ببینید وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیل ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. خب این شیخ صنعان و ارادتی که حافظ به جناب عطار ابراز میکنه، بریم حالا در وادی ششم و پاری از ابیات رو بخوانیم که متضمن همین مقام حیرت است به توضیحی که گفتم و کاملا این قرابت میان احوال عطار و حافظ رو من دست کم میتوانم این چنین ببینم. خب چون محضیقه من فقط پاری از ابیاتی رو که علامت زده هم براتون قرائت میکنم. میگه بعد از این وادی یه حیرت آیده، کار دائم درد و حسرت آیده، بعد میاد تا این تر گر بدو گویند، یعنی وقتی به آدم حیران میگن، گر بدو گویند مستی یا نه ای، نیستی گویی که هستی یا نه ای، در میانی یا برونی از میان، بر کناری یا نهانی یا عیان، گوید اصلا می ندانم چیز من، وان ندانم هم ندانم نیست. ندانم اول که جمع است، میگه من هیچی نمیدانم. گوید اصلا می ندانم چیز من، وان ندانم هم ندانم نیست. عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر، پس چیم؟ لیکن از عشقم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم توهی. تا به یکی از حکایات نقضی که عطار در باب مقوله حیرت و حیرانی ذکر میکنه که دختر یک پادشاهی عاشق غلام خوبرو یعنی زیباروی پادشاه شده بود و در این حال میخواست که به وصال او برسه، اما خب منزلت او اجازه نمیداد و این کنیزکان و کسانی که دوروبر دختر پادشاه بودن ترتیبی میدن که شبی بیهوش میکنن این غلام زیبارو رو و میارن به اتاق دختر پادشاه و خود او هم نمیدانست خوابه یا بیداره و وقتی که اینها حالا چند ساعتی با هم بودن دوباره او رو عرض میشود که میبرن به اتاق خودش. خیلی داستان سورئاله، خیلی اگر خودتون تمایل داشتید حوالی ابیات 3900 و منطقه بخوانید، من به تفصیل راجع به این داستان سورئال سخن گفتم. انتهای این داستان، حالا مرادم اینه برای توضیح اون مقام حیرانی، عطار میگه که زین عجبتر حال نبود در جهان، حالتی نه آشکارا نه نهان، نه توانم گفت و نه خاموش بود، نه میان این و آن مدهوش بود، نه زبانی نه زمانی محو می‌گردد ز جان، نه از او یک ذره می‌یابم نشان، دیدم صاحب جمالی از کمال، هیچ کس پی نبردش در هیچ حال، چون نمی‌دانم چه گویم بیش از این، گرچه او را دیده‌ام من پیش از این، من چه او را دیده یا نادیده‌ام، در میان این و آن شوریدم. قصه رو حالا باید خودتون کامل بخونید. اشاره کردم میان شبانه دختر پادشاه بوده دیگه، نمیخواسته ابراز عشق علنی بکنه به غلام پدرش یا یکی از غلامان قصر. گفتم میان او رو مدهوش میکنند و داروی بیهوشی بهش میدن و میاد. وقتی که میاد خودش رو پیش دختر پادشاه میبینه، سینه پر عشق و زفان لال آمده، زفان یعنی زبان، جان او از ذوق در حال آمده. وقتی که بیدار میشه اون غلام و میبینه که عجب کنار تخت دختر پادشاه رو یه عده‌ای دارن سماع میکنند و می هست و خوشی و کامجویی و اصلا زبانش بند میاد، همش فکر میکنه این خواب یا بیداریه. تصور بکنید که فضای رو عطار تقسیم کرده. دخترش در حال جامی می بداد، نقل می را بوسته ای در پی بداد. میبینه دختر بهش جا، دختر پادشاه جام شراب تعارف میکنه، بعد بوسه به اون میده. میگه اصلا نمیتونه حرف بزنه این غلام، به جای حرف زدن فقط میگه تمام. خب وقتی که این ده لبش را بوسه دادی چون شکر، ده نمک در بوسه کردی میگه در ده پریشان کرد زلف سرکشش، گاه گم شد در دو در دو جادوی خوشش. وان غلام مست پیش دلنواز مانده بود با خود نبی خود چشم باز، هم در این نظاره می بود آن غلام تا بر آمد صبح از مشرق تمام. چون بر آمد صبح و باد صبح است از خرابی شد غلام اینجا زده است، چون بخفت آنجا غلام سرفراز زود بردندش به جای خیش باز. همه این احوال خوش که بود و بین خواب و بیداری خوابش رفت نزدیک های سحر، دوباره این ملازمان دختر پادشاه اینو بردن تو همون جایی که بود، غلام بود دیگه، یه اتاق کوچکی اتاقکی داشت. وقتی که این به هوش آمد به اصطلاح یعنی بلند شد، خودش میگفت چی بود اونی که من دیدم؟ من خواب بودم، من بیدار بودم، اون چی بود؟ الان چیه؟ بعد ازش میپرسن تو چرا احوالش غریب میشه، به هم میریزه، موی برهم کند و سر برخار کرد، گریبان چاک میکرد این غلام. بهش میگفتن چیه؟ پاسخش این بود آن چه من دیدم عیان مست و خراب، هیچ کس هرگز ندیند آن به خواب. گفت من این چیزایی توی بیداری دیدم که به خوابم خیلی ها نمیبینن، اما نمیدونم آن چه تنها بر من حیران گذشت، بر کسی هرگز ندانم آن گذشت. آن چه من دیدم نیارم گفت با زین عجایب تر نیفتد هیچ راز. نمیتونم راجع به شرط بزنم، عجیب رازهاییه. هیچ نشنیدم چو بشنیدم همه، من ندیدم گرچه من دیدم همه، هم دیدم هم ندیدم، هم شنیدم هم نشنیدم. اومد توصیف اینه که عطار میگه زین عجبتر حال نبود در جهان، حالتی نه آشکارا نه نهان. احوال اون غلام خوبرو رو میگه و ببینید چقدر زیبا این رو به اون حیرانی تشبیه میکنه، یعنی حیرتی که داره ازش سخن میگه. زیر این داستان توضیح میده که نمیشه راجبش حرف زد، نمیشه خاموش شد. میگه هم یه صاحب جمالی رو دیده بودم، اما توی بیداری هم هیچ کیو شبیه این نمیدونم، چون نمیدانم چه گویم بیش از این، گرچه او را دیدم من پیش از این. میگه هم دیدمش هم ندیدمش، هم بویدمش هم نبویدمش، هم تو خواب بود هم تو بیداری بود. این مرز میان واقعیت و خیال رو اینجوری عطار در نوردیده برای توضیح اون مقام حیرانی. حالا ببینید این حیرانی که اینجا ازش سخن میگه عطار با این بیتی که خواندم، عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر پس کیم. این حیرت آخرین نکته‌ای که عرض میکنم ورای کفر و ایمان متعارف و فطری مینشینه. به همین خاطره که آدمی که اهل حیرت است یا دوچار حیرت شده است از یک مرتبتی دیگری در این امور نظر می کنه. و به همین خاطرم حافظ متأخر به نظرم ساکن منزل حیرت بود و از حیرانی نصیبی برده بود. این که مولانا میگه جز که حیرانی نباشد کار دین، یعنی از نوعی دینداری سخن میگه که برای دینداری های متعارف می نشینه و رکن رکینش حیرته. حیرت به این معنی، حیرتی که برای کفر و ایمان می نشینه، حیرتی که وقتی در میرسه فرد حکم به تعلیق حکم میکنه، چنان که در ابتدا آوردم، چون دنیا رو پیچ در پیچ میبینه. شما همین داستان رو که من شمهش رو براتون خواندم در نظر بگیرید، اینقدر قصه در هم نوردیده است. اون غلام نیک رو یا خوب رو یا زیبارو رو نمادی از آدم حیران بگیرید که در روند آینده و عالم رو اینچنین به احتفای حافظ که میگوید چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این اون مقام حیرت ژرف اندیشی که متناسب است با عالم رو تو بر تو دیدن. به توضیح که عرض کردم این روایت عطار خیلی از این حیث به نظرم قرابتی داره با توضیحی که من دادم براتون از حافظ. سخن ما راجع به حافظ بود و بیشتر عرایض بنده هم حول مضامین اگزیستنسیل اون بزرگوار. این رو هم در انتها بگم که به نظرم از حیثی حافظ و عطار خیلی با هم همداستانه. به تعبیر دقیق‌تر حافظ متأخر با عطار صاحب منطق الطیر قرابت زیادی دارن. عطار درسته که راجع به هفت وادی از وادی‌های سلوک سخن گفته، اما از من بپرسید بیش از این که ساکن وادی عشق بوده، بیش از این که ساکن وادی توحید بوده، بیش از این که ساکن وادی استغنا بوده، بیشتر ساکن وادی طلب و حیرت بوده. آنچه که بیش از هر چیزی تجربه می کرده به گواهی منطق الطیر و البته مصیبت نامه او که از شهرت کمتری برخوردار، حافظ ببخشید عطار این چنین بوده بیشتر. حیرت نصیب او در این عالم بوده، از عشق هم سخن گفته فراوان، مولانا هم متأثر از او بوده. وادی دوم از وادی‌های هفتگانه سلوک به روایت عطار عشقه. اما بخت و اقبال مولانا در این که عشق رو برگیره و نهادینه کنه به نظرم بیشتر بوده. عطار بیشتر نصیبش حیرت و طلب بوده. حافظ متأخر هم نصیبش حیرت بوده بیشتر. رندی یکی از مقوماتش حیرته، به توضیح که عرض کردم. راجع به رندی به تفصیل سخن گفته از حافظ و من در یکی از اون سلسله جلسات به تفصیل اشاره کردم به مضامینی که سمت و سوی رندانه داره در غزلیات حافظ. در این حال آنچه که تکمیل میکنه بحث ما در باب رندی رو به نظرم برکشیدن مفهوم حیرت است. برای خود من چند بیت از ابیاتی که امروز خواندم از این حیث دلنگیزتر است، یا بگویم رساتر است برای ایضاح این معنا که حافظ اهل حیرت بوده است، حافظ متأخر پخته. اونها رو مجددا قرائت میکنم و عرایزم رو ختم میکنم. مشتاقم که از نکته سنجی دوستان هم در این باب بهره‌مند بشوم. یکی بیت مشهور حدیث از مطرب و میگو و راز ده کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، به نظرم اینا به اصطلاح آیکن هم به قول انگلیسی ها، خیلی نماینده های خوب و برجسته هم برای برکشیدن و توضیح این نگاه حافظانه. یکی اینه. دوبونی از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زینهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت. سومی چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاهی. چهارمی با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. و عنایت دارید این ابیات همه از غزل‌های مختلفه و احیاناً در احوال گوناگونی حافظ این اشعار رو سروده است. عنایت دارم چنان که در ابتدای عرایزم آوردم که حافظ غزلیاتی مثل دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، دندنان ظلمت شب آب حیاتم دادم، چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی زان شب قدر که این تازه براتم دادن. از این مضامین داره، اشاره کردم به پاره از اونها و خب اونس درازاهنگ من با دیوان حافظ این نکات رو یا این استشهادات رو هم کمابیش روشن و بدیهی برایم کرده است و توجه دارم. به نظرم اگر اون تقسیم بندی درست باشه، حافظ وقتی از اون دوران عبور میکنه نه به معنای انکار، نه، گویی که سرمه بر چشم میکشه و این پیچیدگی عالم رو به نحو دیگری میبینه، همان چه که خمش رو میریزه در دل مفهوم رندی. و اون وقتی که گویی حیرت یکی از اون مقومات و مؤلفه هاشه. اگر بخوام یه شخصیت رومانی هم معرفی کنم، شخصیتی که شاید این مقوله حیرت رو توش در دوران معاصر بشه دید به این معنایی که گفتم، رمان زوربای یونانی نیکوس کازانکزکیسه. زوربا حالا کاری به دیگر مؤلفه ها و تجربه زیستش نداریم و اینکه حالا لاعدری بود، اگناستیک بود. حافظ نه این که اگناستیک بود، نه. اما این قصه حیرتی که به نوعی شما در زوربا می دیدی و سپر انداختن برای این که قراره به راز ازلی یا راز هستی به طور کامل شخص پی ببره و این که از اون نوع پرسش ها رو بهش پرداختن رو دیباب کرده و به زندگی اینجا و اکنون می پرداخت. گمان خواندنی زوربای یونانی که می دانید بر اساس آن فیلمی هم ساخته شد. یکی از نمادهای انسان‌هاییست که حیرانن و البته ژرفندیست. حیران رو گفتم به معنی مثبت شما بگیرید. با گیجی و مخشوش بودن فرسنگ ها فاصله داره. آدم پخته، آدمی که تجربه زیسته غنی داره به این معنی اهل حیرت است. خب البته اصناف تجارب از سر حیرت هم داره. حافظ به نوعی، عطار به نوعی در روزگار معاصر پاره از سالکان مدرن یا کسانی که تجربه هایی از این دست داشتن و عالم رو تو بر تو و پیچ در پیچ دیدن به نوعی و به نحوی. الان اگه حالا حیرت رو نه تنها باید پس نزد و دل نگران طرح آن نشد، بلکه اگر توضیحاتی که دادن و استشهاداتی که از کردن در جای خود نشسته باشه و عزیزان اون رو به سمع قبول شنیده باشند، فکر میکنم که یکی از اون مراتبی است که وقتی در میرسه اتفاقا نشان از بلوغ و پختگی فرده. و خب البته سختی های خودش رو هم داره، یعنی آدمی که متحیر به این معنا باید هاضمه فراخی داشته باشه و به قول اون نویسنده جرأت بودن داشته باشه. جرأت بودن به این معنا که بتونه رنج هستی رو بر خود هموار بکنه و اون اندیویدوالیتی یا تفرد رو و مسئولیت بودن رو و شجاعت بودن رو در خود محقق و نهادینه بکنه. که خب این امر دیگری هرچند کاملا در تناسب و تلاعوم با متحیر بودن یا حیران بودن به معنای سعر کردن. خب از توجه عزیزان سپاسگزارم. مشتاقم اگر نکته ملاحظه‌ای هست بشتریم و پس از آن بحث امروز رو ختم بکنیم. نمیدانم بگم براتون آرزوی حیرانی بکنم یا نکنم. برای خودم که میکنم، برای شما هم اجازه بدید که این آرزو رو از صمیم دل بکنم. و سلام.
یه نسیه رو من خودم فکر میکنم بهش توجه بیشتر بکنیم آن مثل بین اون دوران ابتدایی و انتهایی حافظ من دوران میانی داریم. بعد از قذره حافظ رو میشهد من نوشن بکشه خیلی به نظرم مربوط به هم دوران میانی که شاهد رفتی که کشه از انده نقابت به این مورد نشتی که به هر دوران نقابت به نظرم یه دورانی هم داره حافظ که بین اون دوران ابتدایی هم داره اسم رو هم باید دید و تنظیم قدر میشه در سرنده کسیم بار اون دوران اونگه نفسه
تو من توضیحش مقدمش چیه؟
در واقع هم نگاه دینی داره و هم نگاه غیر دینی یعنی گویی در میان این سنتز اون سنتز این دو نگاه اونگه نفسه که قدر هم که خوندم هم سویه های عاشقانه داره، هم سویه رسانی داره، هم سویه های دینی قدسی داره و هم در حال کل قدر رو که بخونید با سویه های در واقع سکولار هم توش هست. در از اون دوره دوره میانی که هنوز در انتهای دوران ارتدائی است و در ارتدائی دوران انتهای است. یه نکته رو مثلا وزیده بشه. نکته دوم این که این حیرت حافظی با محاورت هستی که در خواهی دیگه داریم این نظر نیست که توی یک افروشه یعنی ولی یا همچنین رو داری که ما با هسته که رو برمیشیم محاولت هسته ما رو میدیم نکته سوال میشه به هم برس برس در چون رضاقی هم در نکته سوال که خود این حیرت هم تیفندی داره بری در همین چند بیتی شما خودی نوع حیرت هم ثابته یعنی این را تیف که مرکوز آقای خودم ها مرکوز رو تشکیل که سطح حیرت مصابقه بعد جا ها من نوشتم اون بیت مرکوز نخون شما وجود ما مانبای ثابت در سهر تشکیل که مصابقه جاهای حیرت صد درصد، جاهای حیرت متعادل‌تر و جاهای حیرت خیلی کم رمزتر یعنی انگار خود اون حیرت هم یک حیرت ثانویه وجود داره که نوع حیرت دستبندی و سطح حیرت مستقیم.
بله ممنونم از نکات نیکویی که شما طرح کردید. با ملاحظه اولتون مخالفتی ندارم. اگر توجه می‌فرمودید گفتم بنا به یک تقسیم بندی کلان میشه اینطور گفت و قدری بیشتر بشیم. بله یه دوران گذاری هم قاعدتا وقتی که از دوران متقدم به متأخر عبور می‌کنیم میشه متصور شد و حالا همین مواردی که شما برشمردید رو احیانا توضیح داد و غزلیاتی رو برشمرد که متضمن هر دو نوع نگاه باشن. اتفاقا در باب ویتکنشتاین هم که خب مشهوره به اینکه دو دوران فلسفی داشته است، خیلی هم معتقدن از شارحانش که در واقع سالهای 1929 تا 33 دوران گذارشه و پاره از آثاری که در اونجا نوشته مشخصا کتاب آبی اینا متعلق به دوران گذاره، یعنی از دوران اولیه فلسفی خودش جدا شده یا کم و بیش جدا شده اما هنوز به دوران متأخر نرسیده. اون دوران ترانزیشناله. به این معنا بله میشه راجع به حافظم این رو گفت. من اون دو نگاه کلان عرض میشود که متقدم و متأخر رو ذکر کردم که استشهاداتش رو هم قرائت کردم. در باب ملاحظه دوم موافقم با تون. بله یعنی مهابت هستی رو حالا هم در هایدگر و هم چنان که در انتهای عرایض هم راجع به قصه مسئولیت و رنج هستی رو بردن اشاره کردم. آره با دیگر آرا و آثار فیلسوفان اگزیستانسیالیست کاملا این نکته در تناسب و تلاعومه، یعنی مهابتی که حالا اون نماد بیابانی رو که گفتم اگر در نظر بگیریم میشه این رو فهمید که شخص به هر حال خود رو در گیر و در چنبره یک چنین عملی میبینه. فقط مایلم به این نکته هم اشاره کنم که احیانا امثال هایدگر رو از حافظ جدا میکنه. همطور که میدونید اون نکته اینه که به هر حال هایدگر، ویتکنشتاین، عرض میشود که سارت، دیگران، اینا همه در دوران مدرن میزیستن و به قول هایدگر متافیزیسیان به اون معنا نبودن. نمیگم حافظ متافیزیسیان بوده اما در دیوان او مفاهیم متافیزیکی فراوان به کار رفته. درسته که در دوران متأخر هم گفتیم که از اون دوران متقدم عبور کرده اما همچنان در دل جهان رازآلوده و در دل اون جهان رازآلود مفاهیم به لحاظ دینی سیمبالیکن و معانی نمادین دینی دارن. برای هایدگر به حال هایدگریه که یا ویتکنشتاینیه که اینا پس از رنسانس هن، پس از عصر روشنگری هن، پس از انقلاب صنعتی هن و البته دنبال یه امر معنوی هن تو دل این جهان. اما خب قصهشون فرق میکنه. اون محابته فقط میخوام بگم که در این حال سمت و سویش، یعنی سویه های اگزیستنشیل پررنگتری داره یا اون محابته به حال محابتیه که یه انسان مدرن داره تجربه میکنه. سهراب هم یه جا میگه توی یکی از اشعارش که بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است یا و دوست من هستی هراس‌انگیز است یا ترس‌انگیز است. یه تعبیر اینجوری داره توی یکی از اشعار دفتر سوم یا چهارم که هستی هراس‌انگیزی یا ترس‌انگیزی دقیقا به همین معناست. یا در دفتر حجم سبز تعبیر ترسی شفاف رو به همین معنی گویی به کار میبره. پس به سمت گل تنهایی میپیچی، دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین میمانی و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی میشنه، کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا باری و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد. به نظرم از همان جنس مهابت اگزیستانسیاله. یه آدمی که به تعبیر من با تنهایی معنوی عجین بوده و این با مهابت اگزیستانسیال به روایت هایدگر این جهان اینا قرابتشون بیشتر چون مال یه دورانن. اما به هر حال حافظم بله همطور که گفتم و شما هم اشاره کردید هیچ بی بهره از این مقوله نبوده است و حیرتش از این جنسه. در باب ملاحظه سوم میتونم موافقم کاملا. همطور که اشاره کردید توسعه مفاهیمی از این دست کیفیان و مقول به تشکیکن، یعنی ما راجع به ایمان هم میتونیم این رو بگیم که
که مشمول شدت و حدت میشه، مشمول شدت و ضعف میشه، و عده‌ای عرض میشود که ایمان بیشتری رو تجربه میکنن، عده‌ای ایمان کمتری رو، فرض بفرمایید که عده‌ای ترس بیشتری رو، عده‌ای ترس کمتری رو. تمامی این مفاهیم که در تجربه زیسته ما ریزش میکنه از این دست احوال انسانی مقول به تشکیکه. بله، یعنی خود حیرت هم ما بگیم انواع داره، همونطور که شادی هم همینطوره، همونطور که غم هم همینطوره، همونطور که تنهایی هم همینطوره. تمامی این مضامین و مفاهیم اگزیستنسیال. بله درسته، کاملا. مولانا که در مثنوی راجع به شادی حرف میزنه که با شادی متعارف فاصله داره، همین رو میگه دیگه، میگه که شماها یه شادی دارین که این شادی در مقابل غم تعریف میشه. شادی یعنی نبود غم، غم یعنی نبود شادی. خب بعد میگه اما ما از یه چیزای دیگه ای شادیم، یعنی یه احوال شادخارانه ویژه‌ای داریم. از غم و شادی نباشد جوش ما، و از خیال و وهم نبود هوش ما، حالتی دیگر بود کان نادر است. تو مشو منکر که حق بس قادر است، شادان مستان که چون می میخورند عقلهای پخته حسرت میبرند. چند جور شادی داریم؟ یه وقت هست که شما مثلا به عنوان کارفرمای من به من یه پروموشن میدید، میگه فلانی فرض کنید که حقوق آخر ماه چند صد دلار اضافه میشه، من شاد میشم. یه وقت هم هست که من رو تنبیه میکنید، میگید دیر اومدی سر کار، کاراتو درست انجام ندادی، چند صد دلار کم میکنید از حقوقم، غمگین میشم. این یه جور شادی و غمه. تو زندگی ما هم هست، یه کسی از من تعریف میکنه من شاد میشم، یه کسی بد منو میگه ناراحت میشم. حالا باید سعی کنیم در این امور کمتر اینا به ما نفوذ بکنه، اما هست دیگه، از احوال متعارف انسانیه. مولانا میگه اما من وقتی از شادی سخن میگم این یه مرتبه دیگریست، گویی یک جور شادخاری و یک جور نگاهی به هستی که از جنس هستی رو شاد دیدنه. از غم و شادی نباشد جوش ما، و از خیال و وهم نبود هوش ما، این یه حالت دیگه ایه. حالا این هم اسم شادی، اون شادی متعارف هم شادیه، مقوله به تشکیک. بفهمید افتان خانم شما معمولا نکاتی میگید؟ نه جدا، از تجربه خودتون با حافظ یا راجع به حیرت یا راجع به غم و شادی نمیرسه. جهار کبیری شما بفرمید.
چیزی به در نمیدیم، این چیزی که در جبروش شما هم هره گفتی در حقیقت اگر بخواییم بفرش کنیم اجنفه برم از کار چیزی در نمیدیم. در حال من استفاده کردم از دریانه چیزی کاملا جای دیگه هم از دقت کرده باشیم هم ششن هستم.
سلامت باشید. بله اونو دیدم، گفتم استفاده کنیم هممون، از این جهت پرسیدم. بله معمولا به هر حال لطف کردید. شما بفهمید، شما که اهل حافظید بالاخره. نه جدن لطفی اگه دارید بفهمید. سلامت باشید آقای یوسفی. شما معمولا یه علاوه بر لذتی که بردید حالا به دیگران هم یه لذتی برسونید. چیز خاصی نداری؟ غیر خاص هم ندارید؟ گفتم اگر نوته غیر خاصی هست بفرمایید که یه دوست دیگه هم قرار بود امروز بیاد که دقایق 90 به من و شما گفت نمیام. بعد چی گفت؟ سلام منو به جناب حافظ برسونید. بعد ما هم الان سعی میکنیم که به شیخ حافظ سلام رو برسونیم. و بله اول ممنونم از مشارکت و مساهمت دوستان و نکات نیکویی هم که طرح شد. انشاءالله دو ماه آتی به شرف حیات جلسه دیگری از این سلسله جلسات رو برگزار می کنیم. بذارید به عنوان حسن ختام یه غزلی از غزلیات حافظ رو براتون بخوانم و کامتون رو با قندهای حافظی شیرین بکنن. البته که نقل محفل و نقل مجلس ما بود، امروز اما من تقریبا تمامی ابیاتی رو که خواندم به طور کامل غزل رو قرائت نکردم، چون میخواستم به مضامین بپردازم. یه غزلی رو که خب اون نگاه حافظانه رو شاید خوب نشان میدهد قرائت کنم و بحثمون رو ختم کنیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد شها کنند. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. میبینی چه صراحتی داره. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، اوقات خود ز بحر تو صرف دعا کنم. پنهان ز حاسدان به خودم خوان، که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. سه تا نکته بگم در باب این غزل خیلی مختصر و عرایزم رو ختم کنم. یکی همون بیتی که در باب نی و گناه بود، چنان که افتاد دانید از صراحتی برخوردار است که طاعتی که از روی و ریا باشه هیچ فایدتی نداره و به لعنت خدا هم حالا به این تعبیر رو به کار نبرده حافظ، اما کم و بیش اینه که به هیچ دردی نمیخوره. دومی این که پنهان ز حاسدان به خودم خوان، مشخصه که خب البته موقعیت و منزلتی کسی مثل حافظ انصافا حسادت برانگیز میده. و بعد میگه اگر هم میخوای مرا بخوان پنهان ز حاسدان باش، که منعمان یعنی کسانی که اهل نعمتن، اهل انعامن، اهل اکرامن، اینا خیلی نهان برای رضای خدا کنن. اگر کاری میکنن نهانن این کار صورت میگیره و قرار نیست در جلوت باشه و دیگران ازش با خبر بشن. خب قصه هم حسادت هم منعمانی که اینچنین رفتار میکنن و بعد هم نهایتاً به وضعیت معیشتی سخت خودش هم حافظ اشاره میکنه دیگه. شاهان کم التفات به حال گدا کنند. با ظاهراً تنگ دست بوده، چند جای دیگه هم اشاراتی حافظ داره در غزلیاتش و همونطور که میدونید یه جایی هم به خودش میگه حالا خیلی خودشو دلداری میده که تو حالا اگه هیچ نداشته باشی یه طبع چون آب و غزلهای روانی داری دیگه، همون خوبه. حالا حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. حالا اگه ما هیچی نداشته باشیم یه طبع مثل آب و غزلهای روان داریم، اما خب البته دستمون گشاده نیست و واقعا ظاهرا لحاظ معیشتی اوضاع روبراهی نداشته. به تفاریق هم میبینید که در اینجا و اونجای غزلیاتش اشاره میکنه. خب از
دوران امیر مورد دین هست که ایشون در تنگستی رو فقر و اینها رو میگوسته و در حقیقت گوشه گیر بوده، در ملأ عام نبوده، بیشتر خودش با خودش بوده. احتمالا مربوط به اون زمان
بله احتمالا مال همون دوران بوده تو که اشاره می فرمایید. آره تلخکام بوده دیگه، چندان برخلاف آها بله احسن بله. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است.
آقای رویشه برای آخرین هم یه چیز ترزی من دیدم تعلیف بشید عکسی بود عکسی که کشیده بودن بس بیرش این فوز که بزرگترین دلیلی که حافظ به میخانه گرایش داشت ولی به مسجد کمتر دیده خونه حافظ کشیده بود در اینجا مسجد در یه فاصله خیلی دوری بود ولی میخانه نزدیکش بود یعنی اوزو وقتی که از خونه میرفتی بود ترجیح میداد به میخانه بره که چند قدم بیشتر فاصله نداره ولی به مسجد نمیتونستنشون مثلا یه رو بیست اعتراف باید میدن این خب ترجیح بودن جالب بود
بله
حالا
شایدم بوده هستم
نه میگم چون شیرازی بوده
بله تنظیمه چون شیرازی بوده
بله بله به هر حال
ببینید شاید وقتی به خودم مراجعه میکنم میرم مثلا در دوره جوانی اینا جایی که با زندگی میکردیم تو امیریه تهران باشگاه ورزشی خیلی نزدیک ما بود به فاصله 5 دقیقه پیاده روی از خونم ولی مسجد جایی که حالا برای نماز خوندم بود یا برای همینجور خیلی فاصله داشت و اصلا مدام ترجیح می‌داد این فاصله رو نره برای چی بره ولی اونجا رو سریع می‌داد این تا از خونه می‌مادی بیرون و می‌خواستی یه جوری خودتو مشغول بیدی بیرد اون باشگاه یه نفری پیدا می‌کردی باید فوتبال بازی می‌کرد تو مسجد که همچی چیزی نبود شاید این به همین دلیل اون این مورد هم تقل بکنه که اگر مسجد نمتی بود احتمالا اصلا تمام این اشعار یه جوری دیگه گفته میشه در حال طنز بود
طنز بوده این مقداری شما کار حافظ رو مقداری بند خدا حالا فقط هم این نبود حالا میدونم شوخی کردید دیگه اون قصره کردی در این وقت تعمل کرده
من سه تا شیراز زندگی کردم دکه های میخونه در شیراز خیلی زیاد
چه سال هایی جناب شمیدی؟ شما زندگی کردیم
دشنه 2500 ساله اینجوری تاریخ رو بگیم بهتره سال 47 و 50 بعد ولی همچین مواردی نه کم بود نهایتش مردم بیشتر میرفتن شاهچراغ برای ادای یک مطالب دینی مطالب چیز دیگه این هست مسجد در شیراز کم بود واقعا کم بود ولی چیزی هست مغازه های کوچی که به اصطلاح
به هر حال این اواخر هم حالا گفتید دیدید واقعا تأسف برانگیز مصرف بالای الکل و مشروبات الکلی در کشور ایجاد میکنه و کلی ها مسموم شدن کشته شدن و خیلی ظاهرا رقم مصرف این مشروبات فاصله. بالاست در داخل
این هم فاصله هست از که با پیغامت من هم چند ساله هست دیدن نیستم ولی اون موقع بوده این بکن فاصله هر کسی با مشروب اکدی 30 ثانیه 13 ثانیه همچین چیز یعنی با یه تماس تلفنی و طرف میاد با ماشین صندوق رقب گاز میکنه صدهان و واقعا یه استودیو سیار موبایل استودیو همه جا هست تهران هستن
همش
هم رستاد و غیر استاندارد و
بزرگ همینه که بسیاری از این مشروباتی که میارن یا سرو میکنن یا ارائه میدن روانده میکنن مشروب اینا تقلبیه یعنی ما فکر میکنم که مثلا این هنسی
عبد
نه اینا اکثرا تقلبیه و بیشتر هم توی قسمت های کردستان ساخته میشه کردستان کارگاه‌هایی دارن در وسط های کوچ هستن که سرسن اینا رو به سر تقلبی درست میکنن
ولی گذاشت خوبی بهتون هم نشون با درستیات قیمتی و سیست چیدیه مثل یه آبجوی معمولی 60,000 تومن آبجوی
تقلب این 5000 تومانه.
وقتی چیزی با قیمت بالا میتونم بفروشن و تقلبی هم هست، پس چرا این کار رو نکنم؟ بسیاری تقلبیه. در 18 سال پیش که من توی ایران بودم این مسئله بود، پیدا میشد مشروبات خوب، ولی اکثرا این کامیوندارا از ترکیه میابردن، ولی واقعا اصل بود. تنها چیز تقلبی همون بودکا بود که اینو توی مناظر میتونستن درست بکنن و خب این روش های غلطی استفاده می بیشترین مشکل هم این بود که این کشمش رو به جایی که پاک بکنن با همون چوب و ایناش چیز می کردن، وقتی می کردن اون چوبش اینا الکل یه نوع به بدی تولید می کنه که تریان یه عضلات دکتر چشم اثر می کنه اینجوری بود. ولی اگر خارجی می خریدی خوب بود، این درست بود، ولی الان ندیگه. الان اکثر این که شما می میره باز می کنه
کسی نمی تونه افراد کنه قیمت رو انقدر بالا بگید جنس اصل خارج باشه، کسی نمی تونه بخره. این یه قشت خواست
بسید برای خودشون اصلش هم هست بگید
بله
نه
این
طبقه متوسطه می گنه. یه دوستی همین اواخر با من صحبت میکرد، از تهران آمده بود، ولی در تایید آنچه که شما میگید یعنی از اینکه احسان جان اشاره میکنه به اویلیبل بودن، 3 ماه از تهران اومده
به من میگفت فلانی، من حالا خودش چیزی هم نداره، حالا شما که نمیشناسید، یعنی به من میگفت جلوی شما که حالا من نمیخوام جانماز آب بکشم یا فلان، نه من میخورم خیلی از اوقات، میگفت اما برای سفر بیزنسی رفته بود ایران 2-3 هفته، میگفت حالا تو این 2-3 هفته یکی دو تا از این مهمونی بود، میگفت من دعوت داشتم که یکی از این هتل ها، هتل فردوسی کجا بود که میگفت اون زیرزمین بود، حالا یادم این هتلش که البته اسمش رو قدیه تبدیل کرد، میگفت که خب اون پایین عرض میشود که بستن در رو از قبل که بود، میگفت 5-60 مهمون، میگفت ببین فلان در حدی که گارسونام دیگه پاتیل بودن از بس خورده بودن، میگفت من تو کانادا همچین مهمونی رو ندیدم و این میزان از خوردنی که هست، میگفت حالا یه دونه پیک و دو دونه گفت میزنن اینقدر تا نمیگم همشون بعد برن بیمارستان اما از حال میرن، میگفت اینقدر من اینجا تو مهمونی ها رفتم و مهمونی های کاری، مهمونی های از این شبه دوستانه، یه دونه خیلی حدی داره، خیلی متعارف بگم قسم مال 3 ماه پیش در دل جمهوری اسلامی، حالا ظاهرا فرقش با دوران جناب امیر مبارز الدین حافظی بوده، اون موقع تکنولوژی نبوده، داروغه و اینا خیلی مسلط بودن، سخت میشده که واقعا این بساط برپا باشه، اما میگم در دل جمهوری اسلامی و تعبیر جالبی به کار میگم، میگم این هزارات رو که من میدیدم خیلی از اینا میگفتش که they don't like what is going on Iran, they don't like and they don't mind، نه دوست دارن و نه توجه، این بی تفاوتن، یعنی اهمیتی براشون نداره، کاروبار خودشون ردیف زندگیشون هست، نه با کسی خودشون رو در میندازن، نه سیاسی هن، در این حال هر کاری هم میکنن، میگفت هر چی هم بخوای اینجا هست، و یکیشون به من میگفت من اصلا میگم بر چی کشوری، هر چی میخوام، و البته متمرده
اینطوری میگن
خب حجمش، تنوعش و جمعیت بالا و حواشیش به ایران بیشتره.
خب ایده بدید. بله دیگه حالا از شما
توی شیراز این تمومش کنیم، یه انگورای تولید میشه مختص شیراز، هم از کمه که فقط همونجا مصرف میشه خارج از شیراز نمیتونه برسه، نمیرسه که برسه. به اسم ریش بابا این انگوره ها یه چیزی حدود 4-5 سانتی این قدر ما اونجا که بودیم بعد این موقع دوره همی شرط میبتیم که از یک هفته چقدر میشه قطره گره پای اوقات تا 60-70 تا میشد. این با این انگور ها یک روکایی درست میکنن به اسم خلدار خلدار و بیشتر هم کلیمی های شیراز درست میکردن تو خونه هاشون. اگر شما مثل که مال اونجا هستید آشنایی دارید
متعبونی اینه شما که
مطمئن کرده بود
شما کجا هم کرده بودی؟
توی یه کوچه
های نوبت مقدرونه نیخواده
توی کوچه های بودش کوچه های قدیمی بود باری بود بیشتر کلیمی ها اونجا بودن اگه میخواستی بیرفت در خونه شون و خبر نمیگرفتی به های درقلش این بود که کسی مصمون نمیشه.
بله درست خب خیلی ممنون. بله متشکر و انشالله تا نوبت دیگری و جلسه دیگری دوستان رو به خدا می سپاریم.